در اون بخشی که با عنوان سوژه از شما پیگیری از ما تعبیه شده در تارنما میتونید مراجعه بکنید و سوژه های مد نظر خودتون رو با ما مطرح کنید و در میون بذارید و به اشتراک بذارید.
دنیا بدون خط و دود.
پروژه آمریکایی در ایستگاه آمریکای لاتین، موضوع گفتگوی من خواهد بود با جناب آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر مهرابی سلام، شبتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هم عرض سلام دارم
خدمت آقای دکتر مهرابی. جناب آقای دکتر مهرابی صداتون یه لحظه قطع شد آقای دکتر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده محترم دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، کشور پرو چند روزیه که دچار آشوب شده و رئیس جمهور این کشور از سوی پارلمان کنار گذاشته شد. تو این شرایط شاید حمایت آمریکا از آشوب هستیم. چه سناریویی در آمریکای لاتین توسط کاخ سفید داره دنبال میشه؟
اون چه که مشخصه بر اساس تئوری جیمز مونرو در اوایل قرن 20 که رئیس جمهور وقت آمریکا بودن، علناً توی یکی از سخنرانی‌هاشون بیان کردن که آمریکای لاتین حیات خلوت ما هستش و تمام معادلات اونجا باید به عبارتی با ایالات متحده آمریکا و منافع اون هماهنگ بشه. منافعی که خب تو آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی به طور کل آمریکای لاتین وجود داره، منافع زیادی هم هستش. شکر کوبا هستش، کانال پاناما هستش، نفت ونزوئلا هستش، موز اکوادور و پرو، منابع معدنی بسیار گران قیمتی که در کشورهای مثل بولیوی و برزیل و پرو اینا وجود داره و خود شیلی که دارنده یکی از بزرگترین منابع معدنی مثل که ایالات متحده آمریکا در دهه 60، حتی سقوط رئیس جمهور آلنده رو و روی کار آوردن پینوشه رو در شیلی متأثر از بحث مس شیلی میدونستن. امروز هم ما وقتی در آمریکای مرکزی، پاناما، السالوادور، پرو، نیکاراگوئه، ونزوئلا، خود بولیوی و سایر کشورها تحولات سیاسی رو رصد می‌کنیم، دقیقاً رد پای شرکت‌های صنعتی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا و امپراتوری‌های صنعتی اقتصادی وجود داره و طبعاً چیز طبیعی هم هستش. در ونزوئلا به عبارتی این وضعیت وجود داره که از آشوبگران حمایت می‌کنن. در پرو هم کماف سابق وجود داشت که دیگه در نیکاراگو و کوبا اینا اثر من شمس و شیلی اینها که دیگه به سقوط رئیس جمهور مردمی آلنده هم منجر شد.
ما توی بولیوی شاهد کودتای نافرجام بودیم. به حال در پاراگوئه هم آمریکا مسائلی ایجاد کرد، همینطور علیه ونزوئلا و این آخری هم که دولت داسیلوا توی برزیل. آمریکا چه خطری داره توی آمریکای لاتین احساس میکنه که مدام دنبال ایجاد یک فضای متشنج هست؟
دو خطر جدی رو آمریکا دنبال میکنه. گسترش نیروهای مردمی در آمریکای مرکزی و جنوبی هستن. حالا با گرایش‌های چپ و ضد کاپیتالیستی هم میتونه این رو محرک باشه. که طبعا توی بولیوی همین بحثه، تو برزیل همین بحثه، تو پاراگوئه و سایر کشورها همین بحثه. یعنی گرایش‌هایی که ریشه مردمی داشته باشه در آمریکای مرکزی و جنوبی به جهت اینکه میرن سر وقت ملی کردن منابع کشور. طور مثال عرض می‌کنم در آمریکای مرکزی و جنوبی معادن و منابع بسیار با ارزش وجود داره، اما از نفت و مس و سایر بوکسیت و سایر منابع دیگه. خب طبعا مردم میرن به سمت این که اینها رو ملی بکنه. وقتی اینها میخواد ملی بشه، طبعا قطع میشه اون حضور شرکت‌های آمریکایی در این کشورها و طبعا اینها نسبت به روی کار آوردن رؤسای جمهور یا مسئولین سیاسی وابسته به ایالات متحده آمریکا به نوعی تلاش میکنن. نکته دوم عرض کردم در ابتدای صحبتم، آمریکا به عبارتی او بحث نفتا، مرکوسور، سایر پیمانهای اقتصادی و سیاسی و نظامی که این منطقه بسته، مثلا کانال پاناما خود در کشور پاناما هستش.
بله.
و عملا هیچ مالکیت ارضی آمریکا تو اونجا نداره، ولی عملا این پاناما رو تلاش میکنه که در دست خودش داشته باشه. نکته بعدی همینه، وقتی سیاست گذاری ایالات متحده در آمریکا رو نگاه میکنه، مبتنی بر دکترین مونرو، جیمز مونرو که عرض کردم، ایجاد یک حیات خلوت توی مناطق هستش که بهره برداری حداکثری داشته باشن. نکته دوم برداشت امنیت برای آمریکا مساوی با ناامنی مکزیک، مساوی با ناامنی پاراگوئه، مساوی با ناامنی پرو. چون با این شرایط ناامنی میتونن به نوعی تو معادلات سیاسی این کشورها دخالت بکنن و با یادگیری‌های سیاسی که انجام میدن منافع حداکثری داشته باشن. برداشت امنیت آمریکایی متاسفانه امروز مساوی با ناامنی در افغانستانی که در خاورمیانه قرار داره، مساوی با ناامنی کشور بلوی. یعنی هر جایی که شما رد پایی از آمریکایی‌ها مشاهده می‌کنید حتما این استراتژی وجود داره و در کل هم میشه به این صورت اشاره کرد که تا وقتی که آمریکایی‌ها از این تفکر حیات خلوتی آمریکای مرکزی و جنوبی دست بر ندارن و دست شرکت‌های استعماری آمریکا از این مناطق کوتاه نشه، رئیس جمهورهای مردمی تو اینجا سرنگون میشن و آشوب ها و اختشاشات و غیره هم آمریکایی دامن میزنن.
و اینکه آقای دکتر مهرابی، نظم جدید جهانی به گونه‌ای هست که آمریکا مثل گذشته بتونه اثرگذار باشه یا نه؟
خب تلاششو میکنه. ببینید ایالات متحده آمریکا متاسفانه نکته هم اینجاست که تلاش میکنه که این دوره گذار رو به سمتی بکشاند که منافع خودش رو داشته باشه، ولی فکر میکنم آمریکای مرکزی و جنوبی به قدری حداقل در طول قرن 20 با بلاهایی که از سر کوبا آوردن، ونزوئلا آوردن، الان برزیلی که یکی از کشورهای قدرتمند این منطقه هست، اون نفوذ شبکه‌های اقتصادی، یا مثلا تو همون پرو و کلمبیا باندهای مافیایی و قاچاق و سازمان یافته رو تو مکزیکو اینا کی حمایت میکنه؟ همه اینا رو به عبارت ایالات متحده آمریکا داره حمایت میکنه. اون ریشه مسئله در آمریکای مرکزی و جنوبی در حوزه‌های مختلف وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم به سیاست‌های آمریکا برمیگرده و موفق هم نخواهد شد، چون عملا دست ایالات متحده آمریکا حداقل در طول قرن 20 با رفتارهایی که تو ویتنام داشتن، تو سایر جاهای دنیا داشتن، تو خود رفتارهایی که با مردم کوبا داشتن یا ونزوئلا، همه اینا مشهوده و به عبارتی فکر میکنم که مردم آمریکای مرکزی و جنوبی به قدر کفایت بیدار هستند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مهرابی.
موفق باشید.
زنده باشید. شما یه نکته ای رو اشاره کردید که ما شاهد رشد چپگراها در آمریکای لاتین هستیم و این کار کاخ سفید برای سناریو پردازی خیلی سخت میکنه.
بله بله.
ممنونم از شما.
سلامت باشید.
خوبی داشته باشید.
خدا
زنده باشید. خدا نگهدارتون. در خصوص پروژه آمریکایی در ایستگاه آمریکای لاتین گفتگو کردم با جناب دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌الملل. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو اگر روی تلفن همراهتون نصب داشته باشید حتما به شما کمک میکنه که هر جا باشید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه رویداد و بدون خط خوردگی باشید. الان ساعت 19:39 از برنامه بدون خط خوردگی بریم سراغ رصد امشب.
یگان عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
در رصد امشب هم میزبان جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه خواهیم بود. آقای دکتر داوودی سلام، شبتون بخیر.
خانم خدمت شما آقای امیری و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم. بخدمت شما.
زنده باشید. آقا می‌خوایم راجع به این شرکت‌های سایبری که تمام و کمال در خدمت دروغ پردازی ایران ستیزا قرار گرفتن صحبت بکنیم. بعضی از اینا یعنی حالا شبکه‌های اجتماعی با استفاده از تکنیک متقاعد سازی با داده دروغ در خصوص این حوادث اخیر ایران فضا سازی میکنن. قوانین به رفتار این شرکت‌های سایبری اصلا مترتب نیست، شامل حالا اینا نمیشه؟
ببینید دو تا در واقع سطح بحث وجود داره. یه بحث این که آیا اینها جزء قوانین هستند یا نه، و این که آیا ما قانونی داریم که بتونه اینها رو در واقع به خدمت بگیره، یا به ترتیبی حالا اگر این هم مشکلی پیش آمد که خیلی هم پیش میاد
بله،
بتونه در واقع از اینها بازخواست کنه یا نه. بله. یه بحث دیگه است. یه دعوای خیلی جدیه بین این دو بین این دو دیدگاه که خب شما از بعد از قصه وایبر و تلگرام و واتساپ و اینستاگرام و اینها که حالا عمدتاً تو این فضا و حتی فیسبوک فضا سلاح آزاد بود میتونید این رو بهتر مشاهده کنید.
بله.
اما این دو مسئله رو به صورت جدی برای ما در واقع مطرح میکنه. مسئله اول این که ببینید این مجموعه های شبکه های اجتماعی ذاتشون که دروغ پرداز نیست، این یه پلتفرمه.
بله.
میزان حضور، محتوا و جریان سازی که صاحبان محتوا یا مخاطب روش انجام میدن، این رو در واقع تبدیل به یک پلتفرم علیه امنیت ملی، علیه مردم یا نه به نفع مردم در واقع میکنه. پس ما اینجا قبل از اینکه یک پلتفرم رو بگوییم که این در واقع مشکل دارد یا مشکل ندارد، باید بریم سراغ جنس مخاطبی که داره در این پلتفرم کار میکنه. اینکه اون پلتفرم باید تحت قوانین باشد، نماینده رسمی در ایران داشته باشد، همه اینها رو بذاریم رو هم دیگه جای خود محفوظ. اما به شرط همه این کارها رو هم انجام بدیم، باز یک جنبه قوی ماجرا میشه خود مخاطب، که این مخاطب سه کار رو حتما باید قبل از اینکه با اردن بحثا بشیم برای خودش فرض بدونه، فرض واجب بدونه، یک وظیفه بدونه. نکته اول، محتوایی که تولید میکنه احساس در این باشه که محتوایی که الان داره تولید میکنه با یه چرخشی و با یه گردشی دست خانواده خودش، دست دوستان خودش، دست عزیزان خودش هم خواهد افتاد.
بله.
پس اگر شما الان یک خبر دروغی رو، یک خبر جعلی رو، یک خبر منفی رو شروع کنی و تولید کردن، این حس رو داشته باش، این نگاه رو داشته باش که حتما این در یه گردشی به خودت مجددا خواهد رسید، حالا ضریب آسیش تقویت هم خواهد شد در این جردش. نکته دوم، این رو بپذیریم که در حوزه فضای ارتباطی و اجتماعی امروز رسانه ها با داده های مسلح کار میکنند. داده های مسلح یعنی چی؟ دیدید بعضی وقتا بعضی از خانم ها یه غذایی رو درست میکنن، میگن ما این غذا رو ساختیمش، یعنی نمیدونم مثلا یه سوپ که درست میکنن احتمالاً چندین مدل مثلا مقوم و تقویتی رو هم بهش میزنن، ظاهرا سوپه ولی این عینه اورانیوم قشنگ غنی شده است در اختیار مثلا آقا فرسانی که میخواد استفاده بکنه. داده ها معمولا اینجوریه، مسلح میشن. به چه معنا؟ به این معنا که امکان آسیب زدن پیدا میکنه. حالا اگر این داده ها و این اطلاعات هوشمندانه در واقع مسلح بشن، یعنی مهندسی شده میخوان آسیب بزنن، مهندسی شده میخواد مخاطب رو از اون ترازی که هست خارج بکنه. این به چه تعبیری است؟
بله.
این به این تعبیری که رسانه یا اون جریان یا اون سیستمی که پشت اون رسانه یا شبکه اجتماعی قرار گرفته میخواد از اون بستر استفاده کنه برای اینکه مخاطب رو از یک حرکتی به صورت کامل در واقع جدا بکنه. پس اینجا داده مسلح رو باید خیلی دقت داشته باشیم. هم میتواند توسط مخاطب اگر خودش با یک منطقی و بر اساس یک دیدگاه مثبتی کار رو انجام داده باشه
بله،
به خدمت گرفته بشه. اگر نمیتونه علیه خودش به واسطه اجازه ای که خود مخاطب میده صورت بگیره. و نکته سوم، با چه زمانی درگیر دروغ پذیری شایع پذیری و در واقع این همشه؟ ببینید از همه اصطلاحاتی که استفاده میشه میگن دروغ پردازان
بله،
شایع پردازان، اما ما یه طرف دیگه ماجرا هم داریم، دروغ پذیر، شایع پذیر. قاعدتا کار سیستم و دم و دستگاه دشمن رفاقت با ما نیست، دشمنیه و دروغ گفتن و فیک زدن و غلط محتوا تولید کردن و اینها جزء وظایفشه. اما ما از این طرف باید نگاه کنیم، آیا من دروغ پذیر هستم؟ آیا من شایع پذیر هستم؟ آیا من فیک پذیر یا جعل پذیر هستم؟ این طرف سمت ماست. اونجاست که ما میتونیم به این مسئله دقت داشته باشیم که کار و بار رسانه‌های بیگانه یا دشمن جایی میگیره که ذهن مخاطبش آماده پذیرش جعلیات میشه. اون وقت یه قدم نمیره، اسکی میکنه، یعنی یه جوری روی ذهن مخاطب اسکی میکنه که بتونه از حد اکثر پتانسیل ذهن باز مخاطب کمال سوء استفاده رو به نفع خودش،
یعنی دروغ پردازی و شایع پردازی و اقدامات جعل پردازی زمانی تکمیل می شود که دروغ پذیری، جعل پذیری و شایع پذیری هم وجود داشته باشه.
دقیقاً.
که اگر وجود نداشته باشه دیگه اون طرف قضیه کاملا بی‌معناست.
بنده الان خدمت شما میگم جناب آیبری، جایی که شما هستید 500 متر اونورترتون 5 تا ماشین تصادف کردن، 60 آدم کشته شده، 200 آدم هم زخمی شده. اولین اتفاقی که میفته شما میگی که آقا یه لحظه صبر کن، 5 تا ماشین تصادف کردن، مگه هر ماشین ظرفیتش چند نفره که الان 60 آدم کشته شدن توی ماشینا؟ یعنی قاعدتا منظورت اتوبوس که نیست، احتمالاً 4 تا ماشین سواریه دیگه.
بله.
مگر اینکه به سبک قدیم تو موتور و صندوق عقب و زیر داشبورد اینا آدم نشسته باشه
که در اون صورت هم باز 60 نفر نمیشه.
60 نمیشه. حالا این 60 یه طرف 200 زخمی رو از کجا درآوردی؟ ببینید پذیرش کجاست؟ میگی خب حالا 60 شاید نباشه ولی دیگه 10 تا که مردن. مثلا که اصلا 500 متر اونورتر شما هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ مسئله‌ای وجود نیومده. پس میزان پذیرش اون ذهن است که دشمن رو به طمع میندازه که بیشتر روی این مسئله بیاد و کار کنه. قاعدتا شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی، شبکه‌های ارتباطی بستر بسیار مناسبی برای این مسلح شدن دشمن و اون سلاحی هستن که بتونه با اون سلاح خود ما رو توسط خودمون با هزینه خودمون در مسیر خودمون در واقع به نحوی تحت شما قرار بده و بزنه.
آقا حالا واقعا تصادف شده یا نشده؟
والا من خودم یکی از اون کشته شده هم که الان دارم با شما صحبت میکنم.
آقای دکتر داودی، یه نکته‌ای وجود داره در خصوص قوانین. توی خود انگلیس اگر رسانه ها، میخوام بگم که حالا قوانینی هم که وضع میشود در حوزه بین الملل در خصوص رسانه ها قوانین کاملی نیست، یا کامل نیست، یا بالاخره برای بعضی ها استثناءاتی داره، کمان که خود امریکا تو خیلی از موارد خودش رو مستثنا میدونه در شرایطی که خودش یکی از تصویب کننده های بعضی از قوانین بین المللی است.
بله.
توی انگلیس اگر رسانه ها خشونت رو ترویج بکنن پیگرد داره، این جزء قوانین
و حتی بالاتر، اگر به مثلا ساحت ملکه و خاندان سلطنتی بخوره که از سرنوشت خیلیشون یه اطلاعی در دستش نخواهد بود،
گویا اصلا به دنیا نیومدن، یعنی وجود خارجی نداشتن.
حالا چون حذفشون میکنن که هیچ اثری ازشون نمونه.
آقا چرا در مورد ایران چنین چیزی رو نمیبینیم؟ خیلی عجیبه.
ببینید دو تا موضوعه، یکی اونها نمیبینن، یکی خودمون نمیبینیم. آیدی
بله.
اونها نمیبینن که طبیعیه، اساسا در نظر انگلیسی ها
نباید
مرگ خوبه برای همسایه، یعنی اون اصلا همه آن چیزی که تلاش میکنه مصوب بکنه به گونه ای تأیید میکنه و تصدیق میکنه که حتما به حال ما مضر باشه.
بله.
اصلا شما در این تردید نکنه، میخواد حقوق بشر باشه، میخواد برجام باشه، میخواد قوانین سایبری باشه، هر چیزی که امریکایی ها و اروپایی ها اصرار دارن در تصدیقش که یه جنبش ماییم، شک نکنیم که ضرر مطلقه. یعنی اصلا تو این موجود ما تردیدی داره 44 سال این طرف و چندین و چند سال هم در رژیم مرحوم پهلوی ما این رو در واقع داشتیم.
بله.
اما این طرف ماجرا به خودمون هم بر میگرده، ما چقدر قوانینمون سفت و سخته راجع به شبکه های اجتماعی و ارتباطی که در ایران داریم. ببینید شما زمانی طرف و دشمن رو به طمع میندازید که تناقض در تصویب قانون، اجرای قانون و پذیرش قانون به وجود بیاد.
بله.
این سوال شاید یه سوال بسیار کلیدی باشه. آقای عبیدی و رویوار، چجور میشه که ما چیزی رو فیلتر کنیم و بعد افتخارمون این باشه که با فیلتر شکن همه دوباره بهش دسترسی پیدا کنن. این پارادوکس ها دشمن رو به طمع جدی میندازه رو، چون میداند اساسا امکان بن‌بست کردن وجود نداره. بله. وقتی بداند که در داخلیت چیزی وجود نداره، او قطعا ضریب افزایش خواهد داد به اقداماتی که میکنه و مخاطب هم در این پارادوکس احتمال اینکه بیشتر اذیت بشه و خیلی جاها تمرکزش برای اون پذیرنده نشده ها رو از دست بده خیلی زیاده، که ما متاسفانه تو سالهای اخیر بارها و بارها اینها رو دیدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم،
امیدوارم که فرصتی پیش بیاد بتونیم مفصل راجع به این حوزه، یعنی حوزه رسانه به ویژه از نگاه علوم شناختی گفتگو بکنیم، برای اینکه لازمه مردم، حالا این واژه و اصطلاحی که این روزها خیلی شنیده میشه اما در عمل شاید خیلی هامون هنوز آگاهی نسبت بهش نداریم، اون هم ارتقاء سواد رسانه است در عموم جامعه، یعنی در بین عموم مردم، هر کسی با هر جایگاهی، با هر میزان تحصیلات یا با هر شغلی که داره، به نظر میرسه که با توجه به فضای جدیدی که رسانه، حالا چه در داخل کشور چه رسانه‌های خارجی و بین المللی، دارن پیش میرن درش و ایجاد کردن، به نظر میرسه که یک ضرورت باشه این افزایش سواد رسانی و حالا یه مقدار هم ورود به بحث علوم شناختی. خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی. شب بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
به همچنین موفق باشید. خدا
زنده باشید. خدا نگهدار. در خصوص شرکت های سایبری که در خدمت دروغ پردازی ایران ستیزان قرار گرفتن و سیاست هایی که پیش گرفتن گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه. به روال همیشه 30,035 این سامانه پیام کوتاه یکی از پل‌هایی است که شما رو وصل می‌کنه به رادیو گفتگو و به همکاران و دوستان خوب و پرتلاش من در رادیو گفتگو. نگاه شما، نظر و پیشنهاد و انتقاد و همه نکات و مطالبی که در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو ضروری می‌دونید مطرح کردنش رو از طریق این سامانه پیام کوتاه می‌تونید در اختیار ما قرار بدید. دوستان و همکاران پرتلاش و خوب من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم منتظر دریافت نگاه و نظر شما در خصوص برنامه‌های مختلف رسانه ملی و رادیو گفتگو و به ویژه رویداد و بدون خط‌خوردگی هستند. پس از طریق شماره 162 زنگ بزنید، نگاه و نظرتون رو مطرح بفرمایید. حتی میتونید پیامک بفرستید به شماره 30,162 سامانه پیامکیه روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرور آخرین خبرهای روز ایران و جهان در تارنمای رادیو گفتگو برای شما میسر هست، همین که محتوای برنامه‌های رویداد و بدون خط‌خوردگی هم به صورت مکتوب در تارنمای ما به آدرس radiogoftogu.ir بارگذاری خواهد شد. اگر مایل بودید بهره ببرید، حتما سری به تارنمای رادیو گفتگو بزنید. خیلی ممنون و متشکرم که امشب هم کنارمون بودید و در طول این هفته با برنامه بدون خط خوردگی. پایان هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فرصت دیگه‌ای که باز هم
کنار شما و همراه لحظه های شما باشم. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نوع، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان و ممنون و سپاسگزاریم از این که همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال میفرمایید. ده 35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه در اختیار شماست. www.radiogoftogu.ir موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. We'll be right back. خب دوستان عزیز، شب شما بخیر باشه. تا ثانیه های دیگر کم کم میرسیم به ساعت 20:08 شب. همچنان با شماییم از تهران، جامعه جمع، پخش شبکه